این قانون درباره حرفه شخصی شما، یعنی سازمان‌هایی که معمولاً شیوه پرداختشان زمان مدار است، نیز صدق می‌کند. به این دلیل است که وکلا، حسابداران و مشاوران که زندگی حرفه‌ایشان از این الگو تبعیت می‌کند و در سود معاملات شریک نیستند، معمولاً زندگی متوسطی دارند. بیایید فرض کنیم شما در کار فروش لوازم و تحریر هستید و 50,000 خودکار به شما سفارش می‌دهند. اگر چنین اتفاقی برایتان می‌افتاد، چه کار می‌کردید؟ مسلماً 50,000 خودکار سفارش می‌دادید، آنها را به دست مشتری می‌رساندید و با خوشحالی سودتان را محاسبه می‌کردید. حالا یک مثال کاملاً متفاوت. بیایید تصور کنیم که شما یک فیزیوتراپ هستید و خوشبختانه همکنون 50,000 نفر پشت درب مطبتان صف کشیدند و منتظرند تا به آنها وقت بدهید. حالا چه کار می‌کنید؟ چون کار لوازم و تحریر فروشی را انتخاب نکرده اید، خودتان را دار می‌زنید. چه کار دیگری از دستتان برمی‌آید؟ سعی می‌کنید برای آخرین نفر صف توضیح دهید که ممکن است کمی دیرتر کارشان انجام شود و به او سه شنبه بعد از ظهر ساعت 3:30 بعد از 40 سال بعد وقت می‌دهید. من نمی‌گویم انتخاب چنین حرفه‌هایی بد است، فقط می‌گویم انتظار نداشته باشید تا وقتی راهی برای تکثیر شدن خودتان پیدا نکرده اید از طریق چنین شغل‌های ثروتمند شوید. در همایش‌های ذهن میلیونر، من معمولاً با کارمندان حقوق بگیری که برخورد میکنم از وضعیت زندگیشان مینالند و اکثرا میگویند که بر اساس شایستگی هایشان حقوق نمیگیرند. پاسخ من با آنها این است: شایسته در نظر چه کسی؟ من مطمئنم که رئیستان فکر میکند سیستم حقوق و دستمزد شما عادلانه است. چرا اعتراض نمیکنید و درخواست نمیدهید تا بر اساس نتایج و دستاوردهایتان حقوق بگیرید؟ یا حداقل بخواهید این معیار هم در کنار معیارهای دیگر در نظر گرفته شود؟ اگر این کار امکان پذیر نیست، چرا استعفا نمی دهید و برای خودتان کسب و کاری راه نمی اندازید؟ اینطور حداقل اطمینان حاصل می کنید درآمدتان مطابق با استعدادها و توانایی هایتان است. اگرچه این توصیه به مذاق اکثر آنها خوش نمی آید، چون از مواجه شدن با ارزش حقیقیشان در بازار واقعی وحشت دارند. علت ترس اکثر مردم از انتخاب روش‌های بازده‌مدار، وحشت از کنار گذاشته شدن عادت‌ها و چارچوب‌های زندگی قدیمی‌شان است. بر اساس تجربیات من، بیشتر در افرادی که حقوق ثابت دارند، آنهایی هستند که این روش پرداخت از گذشته تا کنون به عنوان هنجار و نرمال‌ترین وضعیت درآمد برایشان جا افتاده است. شما نمی‌توانید در این موارد والدینتان را مقصر بدانید. بیشتر پدر مادرهای ما بی نهایت محافظه کار هستند و این طبیعی است که امترین و مطمئنترین روش زندگی ممکن را برای فرزندانشان بر می گذینند. و همانطور که احتمالاً تا کنون متوجه شدید، هر کاری که این انتظار آنان را برآورده نکند، معمولاً با پاسخ نامطلوب مواجه می شود. پس کی می خواهی دنبال یک کار واقعی بروی؟ یادم می آید زمانی که پدر و مادرم این سوال را از من پرسیدند، با آنها گفتم خوشبختانه هرگز. مادرم از حال رفت، اما در عوض پدرم گفت خوش به حالت. انسان هرگز با حقوق ثابت و کار کردن برای دیگران به جایی نمی رسد. اگر می خواهی دنبال کار بروی، شغلهای کمیسیونی را در اولویت قرار بده. در غیر این صورت بهتر است برای خودت کار کنی. و البته من هم شما را تشویق می کنم تا برای خودتان کار کنی. بله، برای خودتان کسب و کاری دست و پا کنید. کمیسیونی حقوق بگیرید یا در سود کار شریک شوید. یا سهامدار شدن را انتخاب کنید. مهم نیست کدام روش را برمی‌گزینید. فقط اطمینان حاصل کنید در شرایطی قرار می‌گیرید که می‌توانید در آن بر مبنای بازده و دستاوردهایتان حقوق دریافت کنید. من شخصا معتقدم هر کس باید برای خودش کسب و کاری فردی دست و پا کند. خواه تمام وقت باشد یا خواه نیمه وقت. اولین و مهمترین دلیلش هم این است که تاکنون اکثر قریب به اتفاق میلیونرهای جهان ثروتشان را از طریق کسب و کار فردی خودشان به دست آوردند. دوم این که با حضور مأمور مالیات که تقریبا نصف درآمد شما را به نام دولت ضبط می کند، ثروتمند شدن واقعا کار دشواری است. وقتی برای خودتان کار می کنید، با اضافه کردن هزینه های شخصی مختلف مانند حمل و نقل، آموزش یا حتی هزینه اجاره کامل به صورت های مالیاتی، می توانید تا حدودی مالیاتتان را کاهش داده و به این صورت مبلغی را پس انداز کنید. بله، این دلیل هم میتواند محرک خوبی برای راه انداختن کسب و کار شخصی باشد. دوستان دقت کنید، حالا توی این کتاب هم بهش اشاره شده، توی کتاب های کیوساکی هم به شدت ما زیاد میبینیم توی این مسائل رو، توی کتاب پدر پولدار، پدر فقیر یا کتاب های دیگه مثل کتاب دست های طلایی. ببینید خیلی جالبه، مالیات به حد خیلی زیادی توی جای مثل آمریکا زیاده و اصلا وحشتناک این قضیه. ببینید من اکثر این کتابایی رو که میخونیم میبینیم که مالیات واقعا بیداد میکنه، در حالی که تو کشور ما مالیات چندان سخت گرفته نمیشه و خیلی از مواقع اصلا مالیات حتی اصلا در این سطح نیستش. پس ما خیلی شرایط خیلی مناسبی داریم اکثر ماها که بتونیم به سمت در واقع این بریم که خودمون رو پای خودمون وایسیم و خودمون تولید شغل بکنیم. پس واقعا آدم به نظرم بعد از این موقعیت ها استفاده بکنه. اگر در آغاز راه ایده اقتصادی تجاری خوبی به ذهنتان نمیرسد، نگران نباشید. همیشه راه برای استفاده از نظرات و ایده های دیگران باز است. برای شروع می توانید با یکی از شرکت ها یا کارخانه های معتبر قرارداد بسته و به صورت درصدی یا کمیسیونی نمایندگی فروش آنها را بپذیرید. فروشندگی یکی از بهترین و پردرآمدترین حرفه های کنونی جهان است. اگر کارتان خوب باشد، می توانید از همین طریق درآمد خوبی کسب کنید و ثروتی به هم بزنید. در مرحله دوم انتخاب بیشمار دیگری مانند بازاریابی شبکه‌ای پیش روی شما قرار دارند. در این مرحله نیز کارخانه و شرکت‌های معتبری وجود دارند که محصولات متنوعی را به بازار ارائه می‌کنند و شما می‌توانید از میان آنها تعدادی را به عنوان طرف حساب انتخاب کرده و نمایندگی فروششان را بپذیرید. ولی لازم است سرعت عمل داشته باشید. مثلا می‌توانید با پذیرفتن نمایندگی فروش محصولات یک شرکت شروع کنید. در این شرایط تنها با فراگیری پاره‌ای مهارت‌های مدیریتی و اجرایی تقریبا می توانید از تمام مزایای کارفرمایان و صاحبان صنایع برخوردار شوید. اگر این کار با طبیعت شما سازگار نیست، بازاریابی شبکه‌ای جایگزینی مناسب و وسیله مؤثر برای قدم نهادن در جاده ثروت و موفقیت محسوب می شود. اما توجه داشته باشید، باز هم تاکید می کنم، هرگز تصور نکنید حالا دیگر صاحب یک کسب و کار راحت و بی درد سر شده اید. سیستم بازاریابی شبکه‌ای فقط هنگامی که شما خود توانایی هایتان را به روز نگه داشته و سخت کار کنید جواب می دهد. این سیستم برای کسب موفقیت نیاز به صرف انرژی، آموزش و زمان دارد. اما اگر خوب کرده و موفق باشید، درآمد ماهانه 20 تا 50 هزار دلار. بله درست می شوید. 20 تا 50 هزار دلار چندان دور از انتظار نیست. در هر صورت انتخاب این شغل یعنی نمایندگی فروش یا بازاریابی به صورت پاره وقت که مزایای مالیاتی بسیاری در پی دارد. از کجا می دانید؟ شاید کالای مورد تبلیغ شما واقعا کالای مناسبی از آب در بیاید و شما با معرفیان بتوانید درآمدتان را به طور چشمگیری ارتقا دهید. گزینه دیگر جایگزین کردن شغل کارمندی با شرکت ارائه خدمات خصوصی است. دوستان البته من این وسط یه توضیح بدم راجع به این بازاریابی شبکه‌ای که گفته. البته توهین نباشه به بازاریاب‌های شبکه‌ای، به هر حال بازاریابی شبکه‌ای هم یه چیز نوپای تو کشور ما و داره جا میفته. کار خیلی عالی هم هستش، اما به شرطی که درست انجام بشه. واقعا بازاریابی شبکه‌ای به صورت علمی داره برگزار میشه و در جای جای دنیا، علل خصوص تو کشورهای صنعتی و کشورهای پیشرفته و جهان اول، به شکلی که درسته داره انجام میشه. در واقع توی بازاریابی شبکه‌ای ما شاهد این هستیم که جنسایی که واقعا ارزش دارن، یعنی اینکه واقعا جنسای فوق‌العاده‌ای هستن ولی به چش نمیان، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه سری جنسای دیگه با برندینگ و در واقع با برندسازی اومدن روی کار، اونا دیده نمیشن و بازاریابی شبکه‌ای قصد داره تا از این طریق اون کالاها رو به دست مردم برسونه. خب و به هر حال اگر گفته بازاریابی شبکه‌ای، این قضیه شاید تو ایران یه مقدار نوپا باشه و من لازم بود که اینجا این قضیه رو خدمتتون عرض بکنم. البته میگم بازم توهین نباشه، شاید یه نفر تو بازاریابی شبکه‌ای هم همینقدر موفق باشه، ولی اگر این داری همچین مثالی میزنه، مسلما توی کشور جهان اولیه که اصلا معنی و مفهوم بازاریابی شبکه‌ای رو خودش در واقع ارتقا داده و گفته که اینه. اوکی بریم ادامه کتاب. اگر کارفرمایتان موافق است، شما می توانید به جای شخص از خدمات شرکت خصوصیتان برای برطرف کردن نیازهای سازمان استفاده کنید. البته مراحل قانونی این کار بایستی به درستی طی شود، ولی در بیشتر موارد اگر شانس بیاورید و با یکی دو مشتری یا شرکت دیگر نیز قرارداد ببندید، می توانید از مزایای مالیاتی صاحبان صنایع استفاده نمایید. از کجا میدونید؟ شاید طرف قراردادتون به جای خدمات پاره وقت درخواست خدمات تمام وقت داد. آنگاه است که موقعیت شغلیتان ارتقا می‌یابد. تا جایی که میتوانید برای شرکت خصوصیتان کارمندانی استخدام کنید و در نتیجه به جرگه کارفرمایان و صاحبان صنایع بپیوندید. البته ممکن است با خود بگویید رئیسم هرگز راضی نمی‌شود. اما نظر من طور دیگری است. باید بدانید که استخدام کارمند برای کارفرما و سازمان هزینه های سنگینی در بر دارد. سازمان نه تنها بابت هزینه های حقوق و دستمزد، مزایا، اضافه کاری و غیره در مقابل دولت تعهداتی دارد، بلکه معمولا معادل درصدی از حقوق فرد نیز در قالب هزینه بیمه و غیره به دولت و سازمان های تامین اجتماعی پرداخت می کند. حالا به همه اینها ایدی و پاداش و هزینه بسته خانوار و غیره را نیز اضافه کنید. با در نظر گرفتن همه این هزینه ها می بینید که اگر به صورت یک شرکت یا مشاور خصوصی مستقل وارد عمل شوید، بیش از 50% به کاهش هزینه های سازمان کمک می کنید. البته اگر این گزینه را انتخاب کنید، از بسیاری از مزایای کارمندی و بسته خانوار محروم می شوید، ولی با همان صرف جویی که در مالیات انجام می دهید، می توانید همه مزایایی از دست رفته را با قدرت انتخاب بهتر و با پول خودتان بخرید. در پایان باید بگویم تنها راه احقاق ارزش‌های حقیقی شما انتخاب روش پرداخت بر اساس نتایج و دستاوردهاست. یک بار دیگر گفته ارزشمند پدرم را تکرار می‌کنم. انسان هرگز با حقوق ثابت و کار کردن برای دیگران به جایی نمی‌رسد. اگر می‌خواهی شغلی انتخاب کنی، اطمینان حاصل کن به صورت درصدی یا کمیسیونی در سود کار شریک می‌شوی، وگرنه بهتر است برای خودت دنبال کار دیگری بگردی. و این حقیقتاً یک توصیه بسیار ارزشمند است. دوستان بیاید یه عبارت پردازی بکنیم یه ذره خستگیمون در بره. دستتون رو روی قلبتون بگذارید و بگویید من میخواهم حقوقم بر اساس نتایج زحمات خودم باشد. من میخواهم حقوقم بر اساس نتایج زحمات خودم باشد. حالا دستتان رو روی سرتان بگذارید و بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. اقدامات ذهن میلیونر رو با هم داشته باشیم. 1. اگر در حال حاضر به صورت ساعتی یا ماهیانه حقوق میگیرید، طرحی آماده کرده و به کارفرمایتان ارائه دهید. طرحی که در آن مبنای حقوق و دستمزدتان، بازده کاری، نتایج و دستاوردهای شخصیتان در پیشبرد اهداف سازمان باشد. اما اگر کارفرما هستید، طرحی تهیه کنید که در آن کارمندان و حتی برخی تولید کنندگان و طرف قراردادهایتان بتوانند بیشتر بر اساس نتایج و بازدهیشان در راه تحقق اهداف سازمان حقوق بگیرند. هرچه زودتر دست به کار شوید. 2. اگر در حال حاضر مشغول کاری هستید که حقوق و دستمزد بازده مدار ندارد، به فکر کسب و کار دیگری برای خود باشید. می توانید به طور پاره وقت شغلی برای خودتان انتخاب کنید. اصلا سخت نیست. می توانید به بازاریابی شبکه‌ای برای شرکت‌ها یا کارخانه‌های بزرگ رو بیاورید یا معلم شوید و در هر زمینه‌ای که در آن تخصص دارید به دیگران آموزش دهید. سرگذشت موفقیت شانیتا. هارو عزیز، نمیدانید چقدر خوشحالم که یکی از دوستانمان تو را به من و همسرم معرفی کرد. در آن زمان فقط ماهانه 10 دلار حقوق می‌گرفتم. ما برای چند دلار بیشتر ناامیدانه به هر دری که میشد میزدیم، چرا که این درآمد دیگر حتی کفاف مخارج زندگی روزمره من را هم نمیداد. اما وقتی به دوره‌های ذهن میلیونر آمدیم، با روش‌ها و ابزارهای آشنا شدیم که به ما کمک کرد به استقلال مالی برسیم. هر وقت درست و به جا از روش‌های مناسب استفاده می‌کردیم، معجزه می‌شد. ما در عرض یک سال 5 خانه خریدیم و به ازای هر معامله حداقل 18000 دلار سود نصیبمان شد. ما در معامله خانه پنجم حدود 300000 دلار سود کردیم، یعنی معادل 6 برابر حقوق سالانه سابق من. من کار سابقم را با 14 سال سابقه رها کرده و به طور تمام وقت مشغول کار خرید و فروش ملک شدم و چون خودم کارفرمای خودم بودم، می توانستم وقت آزاد بیشتری را با خانواده و دوستانم بگذرانم. دوست عزیز، روش تدریس تو در سطح سلولی کلید موفقیت ما بود. من با اشتیاق تمام به انتظار روزهای آینده نشستم. حیف، کاش این تکنیک ها را در 20 سالگی آموخته بودم. با تشکر، ارادتمند شما شانیتا از واشنگتن. بریم سراغ فایل مالی شماره 12. ثروتمندان همه چیز را با هم می‌خوانند، فقرا یا این را یا آن را. ثروتمندان در دنیایی از وفور و نعمت زندگی می کنند و فقرا در چارچوب محدودیت های ساختگیشان. البته هر دو دسته از نظر فیزیکی در یک مکان قرار دارند. تنها تفاوت آنها در نوع دیدگاه هایشان است. فقرا و بیشتر خانواده های متوسط جامعه گویی از قحطی و خشکسالی می آیند. شعار آنها در زندگی این است: با این درآمدها فقط میتوان امور روزمره را رفع و رجوع کرد. با پول و امکانات هرگز به اندازه کافی نیست. تو هرگز نمیتوانی همه چیز را با هم داشته باشی. اگرچه ممکن است انسان نتواند به معنای واقعی همه چیز را با هم داشته باشد، ولی من عمیقا اعتقاد دارم که هر چه را شما از صمیم قلب بخواهید و اراده کنید مال شماست. یک شغل خوب و زندگی کاری موفق میخواهی یا خانواده صمیمی و زندگی راحت؟ هر دو. پول یا معنویت؟ هر دو. میخواهی پولدار شوی یا دنبال کاری بروی که از آن لذت میبری؟ مسلم است هر دو. فقرا همیشه یکی را انتخاب میکنند، ولی ثروتمندان از هیچ کدام نمیگذرند. ثروتمندان میدانند که تنها با کمی خلاقیت میتوان راهی یافت تا به نحو احسن از مزایای هر دو گزینه برخوردار شد. پس از این به بعد هر وقت با گزینه های یادار مواجه شدید، سوالی که باید از خودتان بپرسید این است: چطور میتونم هر دو تا گزینه رو با هم داشته باشم؟ این سوال زندگی شما رو دگرگون میکند. این روش شما را از دنیای قحطی و محدودیت ها به جهان وفور و نعمت ها میرساند. این روش تنها محدود به خواسته های مالی شما نیست، بلکه در تمام حوزه های زندگی میتوان از آن استفاده کرد. مثلا در یک دو روز آینده من باید با یکی از طرف های قرارداد شاکی ام که فکر میکند شرکت من، یعنی استعدادهای درخشان، بایستی هزینه های اضافی که آنها متحمل شده و قبلا راجع به آنها هیچ توافقی نداشته باشیم را جبران کند. حرف من این است: تخمین هزینه ها وظیفه اوست، نه من. و اگر حالا به هر صورت هزینه ها افزایش پیدا کرده، وظیفه اوست که به مشکل رسیدگی کند. من هم ترجیح می دهم برای دفعه بعد یک قرار جدید بگذاریم و تعهدات را تغییر دهیم. ولی تعهدات قرارداد بایستی به هر صورت که شده عملی شوند. اگر امروز در حال و هوای دوران فقر و ورشکستگی هم بودم، با این نیت پای میز مذاکره می رفتم که حتی یک سنت اضافه نیز بابت کاری که از قبل با هم بر سر قیمت آن به توافق رسیده بودیم پرداخت نمی شود. با این اوضاع حتی اگر تمایل داشتم همچنان او را به عنوان یکی از طرف قراردادهایم حفظ کنم، احتمالاً کارمان به جر و بحث کشیده می شد، چرا که من با این دیدگاه پای میز مذاکره می رفتم که یا من می برم یا او. اگرچه امروز بر اثر تمریناتی که با واژه هر دو در ذهنم انجام دادم، با آغوشی باز برای نظرات و پیشنهادات جدید پای میز مذاکره می روم تا با کمک هم به راه حلی بیاندیشیم که در آن نه من پول اضافه به او بدهم، نه او دیگر از قراردادش ناراضی باشد. به عبارت دیگر، من رضایت هر دو طرف را می خواهم. یک مثال دیگر می زنم براتون. چند ماه پیش تصمیم گرفتم یک خانه تفریحی در آریزونا بخرم. من تمام معاملات ملکی های منطقه مورد نظر را زیر و رو کردم و همه به من گفتن یک خانه سه خوابه با حیات خلوت بیش از $1,000,000 برایم خرج برمی‌دارد. من از پیش تصمیم گرفته بودم در این سرمایه گذاری $1,000,000 بیشتر هزینه نکنم. بیشتر مردم در این شرایط یا سرمایهشان را افزایش می‌دادند یا از انتظاراتشان کوتاه می‌آمدند. ولی من از هیچ کدام کوتاه نیامدم. چند روز پیش یکی از مالکان با من تماس گرفت و گفت خانه‌ای با همان شرایط با همان تعداد اتاق خواب مورد نظر من در همان محل را با قیمت $200,000 کمتر برای فروش گذاشته، یعنی $200,000 زیر قیمتی که حتی من فکر می‌کردم. این هم یک نمونه موفق دیگر از تفکر هر دو اندیشی. و بالاخره من همیشه به پدر و مادرم میگفتم نمیخواهم خودم را در کاری که از آن لذت نمیبرم درگیر کنم و در این حال میخواهم با انجام کارهای مورد علاقه‌ام ثروتمند شوم. جواب آنها همان پاسخ همیشگی بود: تو در رویاهایت زندگی میکنی، اینجا که سرزمین پریان نیست. آنها میگفتند کار کار است و تفریح هم تفریح. اول باید به کارت برسی و زندگیتو جمع و جور کنی، بعد اگر وقت شد میتونی از اوقات فراغت خودت برای انجام کارهای مورد علاقت استفاده کنی. من همیشه با خودم فکر میکردم اگر به حرف آنها گوش دهم در آخر به همان نتایجی که آنها رسیدن میرسم. اما نه، من میخواهم هر دو را با هم داشته باشم. خب این کار خیلی سخت بود. بله البته گاهی وقتا مجبور بودم برای تامین اجاره خانه و خورد و خوراکم یکی دو هفته به انجام کارهایی که از آنها متنفر بودم مشغول شوم، ولی هرگز تصمیم و هدفم، یعنی به دست آوردن هر دو گزینه را فراموش نکردم. من هرگز در طولانی مدت خودم را گرفتار کاری که با آن علاقه نداشتم نمی کردم و بالاخره با انجام کارهای مورد علاقه‌ام به ثروت و موفقیت رسیدم. حالا که مطمئنم این کار شدنی است، فقط پروژه ها و کارهایی را که از انجامشان لذت میبرم دنبال میکنم و از همه مهمتر حالا این امتیاز را دارم که انجام همین کارها را به دیگران نیز آموزش دهم. اهمیت حفظ این نگرش هر دو اندیشی در هیچ حوزه بیشتر از حوزه های مالی زندگی نیست. فقرا و طبقه متوسط جامعه فکر میکنند باید بین ثروت و حوزه های دیگر زندگی یکی را انتخاب کنند. در نتیجه به این راه حل منطقی میرسند که پول به اندازه دیگر مسائل زندگی مهم نیست. بگذارید واضح و روشن بگویم. آیا پول مهم است؟ اگر بگوییم اهمیت پول از بقیه مسائل مهم زندگی کمتر است، حرف بی‌معنی نزده ایم؟ کدام مهمتر است؟ دست یا پا؟ شاید هم هر دو. شاید هم هر دو به اندازه هم مهم باشند. ثروت مثل روغن چرخ است. به شما کمک می‌کند به جای ایجاد صداهای گوش خراش، به راحتی چرخ زندگیتان را بچرخانید. پول آزادی می‌آورد. شما آزادید هر چه می‌خواهید بخرید و با وقتتان هر کاری که دوست دارید انجام دهید. پول به شما کمک می کند زندگی بهتری داشته باشید و علاوه بر آن فرصت کمک کردن به دیگران را نیز کسب کنید و از همه مهمتر ثروتمند شدن این مزیت را دارد که شما را از گلوکز سوزاندن برای فکر و خیال بیهوده درباره فقر و ورشکستگی نجات می دهد. شادکامی هم مهم است. فقرا و طبقه متوسط در این قسمت هم دچار اشتباه و سردرگمی اند. آنها اعتقاد دارند ثروت و شادکامی درست در نقطه مقابل هم قرار دارند، یعنی یا شادکامی یا ثروت. این تنها طرز تفکر یک فقیر و ورشکسته است و ارزش دیگری ندارد. آنهایی که به معنی واقعی ثروت پی بردند و می‌دانند که شما بایستی هر دوی آنها را اختیار داشته باشید، افراد ثروتمند هستند، درست مثل داشتن دست و پا که هر دو برای زندگی لازمند. پول و شادکامی هم باید در کنار همدیگر باشند. یعنی شما هم کیک را دارید، هم می توانید از خوردن آن لذت ببرید. این هم یک تفاوت بزرگ دیگر که ثروتمندان با فقرا و طبقه متوسط جامعه دارند. ثروتمندان می گویند شما می توانید هم کیک را داشته باشید، هم از خوردن آن لذت ببرید. طبقه متوسط می گویند این کیک خیلی بزرگ است، پس من فقط یک تکه کوچک از آن را برمی‌دارم. فقرا فکر می‌کنند مستحق دریافت کیک هم نیستند، بنابراین نان شیرمال سفارش می‌دهند. بعد هم به حفره وسط نان خیره می‌شوند و می‌گویند پس چرا ما هیچ چیز نداریم؟ قانون ثروت. ثروتمندان می‌گویند شما هم می‌توانید کیک را داشته باشید، هم از خوردن آن لذت ببرید. طبقه متوسط می‌گوید کیک خیلی بزرگ است، پس من فقط یک تکه کوچک را برمی‌دارم. فقرا فکر میکنند مستحق دریافت کیک نیستند، بنابراین نان شیرمال سفارش میدهند. بعد هم به حفره وسط نان خیره میشوند و میگویند ای بابا پس چرا ما هیچی نداریم؟ سوال من از شما این است، اگر نتوانید کیک را بخورید، فایده داشتن آن چیست؟ قرار است دقیقا با آن چه کار کنید؟ کیک را روی تاقچه بگذارید و با آن خیره شوید؟ کیک برای خوردن و لذت بردن ساخته شده است دیگر. تفکر یا این یا آن معمولاً گریبانگیر افرادی است که اعتقاد دارند اگر به من بیشتر برسد سهم دیگری کم می شود و اینها هیچ کدام چیزی جز احساسات تدافعی و مبتنی بر ترس نیستند. این تصور که پول تنها در اختیار ثروتمندان است و آنان هر روز سکه روی سکه می گذارند طوری که چیزی برای دیگران باقی نمی ماند بر اساس ترس و برنامه هایی برای شکست خود بوده و خیلی نامعقول و خنده‌دار است. اولا چون با این تفکر به نظر می رسد که مقادیر پول و ثروت موجود در جهان محدود و ناکافی است. من اقتصاددان نیستم، ولی تا آنجایی که اطلاعاتم قد می دهد هر روز اسکناس های بیشتر و بیشتری در جهان زیر چاپ می روند. مقدار پول در گردش برای مدت زیادی ثابت نمی ماند. این یعنی اگر امروز کسی تمام اسکناس های دنیا را نیز در اختیار داشته باشد، فردا میلیون ها و شاید میلیون ها دلار پول دیگر چاپ شده و در اختیار مردم قرار می گیرد. موضوع دیگری که این انسان‌های محدوداندیش از درک آن عاجزند این است که مقدار معینی پول می‌تواند در چرخه‌ای منطقی بارها و بارها مصرف شده و برای افراد مختلف درآمدزایی کند. بگذارید مثالی را که همیشه در سمینارهای ذهن میلیونر از آن استفاده می‌کنم برایتان بازگو کنم. در همایش‌ها من از 5 نفر می‌خواهم که روی سن بیایند و یک چیز کوچک نیز با خودشان بیاورند. سپس با آنها می‌گویم که یک دایره تشکیل دهند. بعد به نفر اول 5 دلار میدهم و از او میخواهم از نفر دوم چیزی بخرد. فرض کنید یک خودکار. پس حالا شماره 1 1 خودکار و شماره 2 5 دلار پول دارد. حالا شماره 2 از همین پول برای خرید جنس دیگری مثل یک تابلو کوچک از شماره 3 استفاده می کند و شماره 3 نیز با همان پول از شماره 4 یک دفترچه می خرد. امیدوارم صحنه را تجسم کرده و نکته را گرفته باشید. این 5 دلار برای هر فردی که از آن استفاده کرده معادل 5 دلار سود غیر نقدی همراه می آورد. بله، این 5 دلار بین 5 نفر دست به دست شد و برای هر یک ارزشی معادل 5 دلار ایجاد کرد. به طور کلی می توان گفت در این گروه سود غیر نقدی معادل 25 دلار ایجاد شد. از این 5 دلار چیزی کم نشد، بلکه در یک چرخه قرار گرفت و برای هر کس اعتبار غیر نقدی متناسب با آن را به وجود آورد. نکته کاملا واضح است. اولا پولها آب نمی روند. می توانید از پولهایتان سالها و سالها و سالها برای هزاران هزار نفر از مردم استفاده کنید. دوم، هرچه پول بیشتری داشته باشید می توانید در چرخه‌های بیشتر و بزرگتری از آن استفاده کنید و این یعنی جهت مبادله و ایجاد اعتبار فرصتهای بیشتری در اختیار خودتان و دیگران قرار دهید. این دقیقا نقطه مقابل طرز تفکر این یا آن است. یعنی وقتی شما پول دارید و آن را خرج می کنید، هم شما هم فردی که پول را به وی پرداخته اید از ارزش پول استفاده می کنید. بی‌تعارف می گویم، اگر نگران دیگران هستید و می خواهید مطمئن شوید که آنها هم به سهمشان می رسند، بهتر است تمام تلاشتان را بکنید تا ثروتمند شده و پولتان را به گردش درآورید. اگر مرا به عنوان الگو قبول دارید، یعنی شما هم می توانید در آن واحد مهربان، دوست داشتنی، محتاط، سخاوتمند، سرزنده و بی نهایت ثروتمند باشید. من اکیداً اصرار دارم هرچه زودتر این تفکر باطل که پول بد است یا پول دار شدن ممکن است به خوبی و پاکی شما لطمه وارد کند را دور بریزید. این تفکر متعلق به عصر حجر است و می توان آن را به نوعی سوسیس یا کالباس تشبیه کرد. اگر در این شرایط همچنان به خوردن غذاهای آماده ادامه بدهید، نه تنها چاق می شوید بلکه به ورشکستگی دچار خواهید شد. وای خدای من، یک مثال جالب دیگر برای تفکر با هم‌اندیشی گفتم. دوستان عزیز، صداقت، مهربانی و سخاوت ربطی به موجودی جیب‌هایتان ندارد. این ویژگی‌ها از قلبتان سرچشمه می‌گیرند. به همین ترتیب پاکی و سرزندگی نیز به حساب بانکی‌تان مربوط نمی‌شود، بلکه این ویژگی‌ها در روح شماست. این دغدغه که پول از شما یک موجود خوب خواهد ساخت یا بد، اینطوری می‌شوید یا آنطوری، یک نمونه دیگر از تفکر این یا آن است و مثل تفکرات بیهوده دیگر باید دور ریخته شود، چون به خوشبختی، شادکامی و موفقیت شما هیچ کمکی نمی کند. این طرز تفکر نه تنها برای خودتان مفید نیست، بلکه به اطرافیانتان نیز آسیب می زند. خصوصا کودکان، اگر آنقدر لجباز و یک دنده اید که رشد خودتان برایتان مهم نیست، حداقل نسل آینده را با تفکرات منفی و فلج کننده ای که سهواً دچار آن شده اید آلوده نکنید. اگر واقعا می خواهید در زندگیتان با محدودیت مواجه نشوید، در هر شرایطی تفکر هم این و هم آن را بر تفکر یا این یا آن ارجح شمرده و تمام یاهای زندگیتان را خواهشن خواهشن و خواهشن دور بریزید. می خواهیم عبارت پردازی کنیم. با منید یا نه؟ دستتون روی قلبتون بذارید و بگید من همیشه به دست آوردن مزایای هر دو گزینه فکر می کنم. حالا دستتان را روی سرتان بگذارید و بگویید من یک ذهن میلیونر دارم. اقدامات ذهن میلیونر. 1. تفکر هر دو اندیشی را تمرین کرده و در هر شرایطی به ایجاد راه حل سوم بیاندیشید. هرگاه بین دو گزینه در حالت انتخاب قرار گرفتید، از خودتان بپرسید چطور می توانم هر دو را با هم داشته باشم؟ دوم، آگاه باشید که پول در گردش چرخه ای ایجاد می کند که به نفع همه تمام می شود. هر وقت پول خرج کردید، به خودتان بگویید این پول بین هزاران نفر دست به دست می گردد و برای همه ارزش و سود به همراه می آورد. و سوم، به خودتان به دیده الگویی برای دیگران بنگرید. به همه نشان بدهید که شما می توانید مهربان، سخاوتمند، دوست داشتنی و در عین حال ثروتمند باشید.